از نظر پل آستر چه مفهومی میتونه در آثارش داشته باشه؟
شهر حرف اول رو تو داستانهای پل آستر میزنه و تبدیل به یکی از شخصیتهای اصلی میشه. یعنی یک جورایی میشود گفت که او نگاه اسطوره‌گونه‌ای به شهر داره، اما شهری که هم میتواند ریشه در گذشته داشته باشه و هم شهری که نشانهای مدرن ورش سیطره داره. این شهر میتونه هم نیویورک باشه که بزرگترین شهر امریکا هست و سیاسی ترین شهر جهان محسوب میشه، و از آن سو ما میبینیم که در دل همین شهر شیشه‌ای که اتفاقا عنوانش هم شهر هست، شهری که حالا خیلی شفاف قرار هست ما رو با مسائلی که درش درگیر هست مواجه بکنه، و در دل شهر شیشه‌ای بینا متنیتی مثل بابل قرار میگیره و در اون برج بابل مطرح میشه. بنابراین ما رو به یک جهان پر از معنا، یک جهان پر از اسطوره میبره و با یک نگاه اسطوره شناسانه ما رو از منظری متفاوت با مفهوم شهر آشنا میکنه. شهر از منظر پل آستر فقط زینت بخش نیست، بلکه نمود بیرونی ذهن مشوش شخصیت هاست و گم شدن اونها در شهر به نوعی نمادی از گم شدن شخصیت ها در خودشون و افکارشون هست. در آثار پل آستر ما درباره شهرهای بزرگ با دیوارها و تنهایی هایش مواجه میشیم. او از یأس انسانهای شهرنشین در همین سالهایی حرف میزند که خب خیلی به ما نزدیک هست.
بله.
و مسائلی رو و مفاهیمی رو مطرح میکنه که اصطلاحاً داغ و تازه هستن، مسائلی نیستن که دور از دسترس باشن، با وجود این که حتی به مسائلی میپردازه که از خیلی دیرینه آغاز شدن، مثل بهشت گم شده، مثل نفرین بابل. اینا مسائلی هستن که همیشه در پس ذهن در ناخودآگاه انسان وجود داشته و حالا او با یک نگاه تازه‌ای تمام مسائل پیرامونی رو ربط میده به اون گذشته دور، یا این نگره رو داره که در جهان معاصر با وجود اینکه شهرها توسعه یافتن یا شهرها به ظاهر زیباتر شدن، اما انگار مسائل عمده‌تر شده و دردهای درونی بشر پیچیده‌تر شده و دیوانگی‌ها و سرگشتگی‌های بشر بیشتر دست و پاگیر هست. بنابراین پل آستر در داستاناش همانند شهری که ما رو در گناهی رها کرده، خواننده رو در اوج داستانهاش تنها میگذاره و قضاوت رو به عهده مخاطب میگذاره. حالا این مخاطب بنا به تجربه خودش تعویلاتی داره و میتواند اون قیاسهایی رو انجام بده و به گونه‌ای خودش یا شهر یا مسائل شهری خودش رو قیاس بکنه با آن چیزی که آقای پل آستر نوشته، و مطمئنن در این قیاس ها هست که بیشتر متوجه خودش میشه، چون خیلی شباهت های نزدیکی وجود داره با اون چیزی که ما امروز در این شهر، شهرها و به ویژه شهرهای بزرگتر و کلان شهرها داریم تجربه میکنیم. خب توی همین رمان شهر شیشه‌ای شخصیت کوین یک رمان نویسی هست که 5-6 ماه وقتش رو صرف نوشتن میکنه و اون 6 ماه دیگر رو آزاد هست برای اینکه کتابهای بیشتری بخونه، به نمایشگاه‌های نقاشی بره، فیلم بیشتری ببینه و در این حال پرسه بزنه تو شهر نیویورک. و این تو این پیاده روی‌ها براش مهم نیست که چقدر پیاده بره، مهم این هست که بیشتر احساس گمگشتگی میکنه، هم در داخل شهر هم در داخل خودش. یعنی یک جورایی شهر و انسان در هم تنیده میشن و مصائبش در این فشرده شدن، در این فرو رفتن یکی به شمار میان. حالا مؤلفه مهم شهری از منظر پل آستر یکی گمنامی هست، یکی هم پرسه زدن در شهر هست، و همه این مسائلی که تا اینجا بهش پرداختیم شامل چند مؤلفه محتوایی میشه. یکیش تغییر هویت هست، یکیش چندگانگی هویت هست، یکی سرگردانی، پوچی، گمراهی، یأس و خود ویرانگری و ناامیدی هست. اینها مسائلی هستند که انسان‌ها باهاشون درگیر هستند و توی این قصه هم شخصیت پیتر استیلمن پسر به گونه‌ای دچار این مسائل و این بحران‌ها هست و پدر او پیتر استیلمن پدر هم به گونه‌ای دیگر چنین بحران‌هایی رو داره و حالا ما می‌فهمیم که داستان هم گریز از نیویورک مدرن به بابل اسطوره‌ای هست و پیتر استیلمن پدر میگه من به نیویورک آمدم چون اینجا پست‌ترین و نکبت‌ترین مکان موجود است تا هماهنگی و تشدد در آن موج می‌زند. حالا پولستر هم از مجموعی این پرسزنی‌ها به دنبال این هست که هرج و مرج، گمگشتگی‌ها، پریشانی‌ها و فضای درونی و بیرونی زندگی مدرن در شهر رو برای مخاطبانش آشکار کنه. بنابراین ما می‌بینیم که شهر مسئله عمده‌ای هست و نگره تازه‌ای هست برای اینکه ربطی داره بین شخصیت‌هاش و اون چیزی که به اسم شهر و به شکل خیلی بارستری تو آثارش آقای پولستر داره بهش توجه نشون میده.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی دیگر میریم به سراغ خانم لک و بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. لک، یک سوالی که پیش میاد اینه که آیا وجه اسطوره‌ای در آثار آستر حضور داره و اگر داره این وجه چه شاخصه‌هایی در رمان شهر شیشه‌ای داره؟
خب اجازه بفرمایید در پاسخ به این سوال من برگردم به جهان اسطوره‌ها، یعنی جهانی که پر از آشوب بود و در نهایت به فلسفه و به تعقل گرش پیدا کرد. یعنی در زمانی که در یونان و روم باستان ما از یک تاریخی حرف میزنیم، از لوگوس حرف میزنیم و از پلیس، این مرکزیتی که پلیس، واژه پلیس در یونان باستان به معنی شهر هست و در نهایت پلپا، مردمانی که در این پلیس جای میگیرن و همه چیز در بستر پلیس و در یک به شکلی در تناسب و یا حتی در تقابل با این شکل میگیره، حاکمیت ها شکل میگیره و دغدغه ها و اون اتفاقاتی که برای یک بشر سرگردان قبل از این دنیای تعقل و قبل از که به لوگوس برسن، یعنی از همون جهان خاوس، از اون آشفتگی، از اون تیرگیه و از اون سیطره اسطوره ها و خدایانی که متکثر هستن و هیچ تمرکزی ندارن، به یک تمرکز به زئوس خدای خدایان میرسن.
بله.
در خود رمان شهر شیشه‌ای آقای آستر هم دقیقا اینجا هم به همون ارجاع داده میشه، یعنی باز اتفاقی که الان برای انسان مدرن میفته و در همین رمان هم به اون به خوبی اشاره شده، همون تلاش سرسختانه‌ای هست که مردم، با اشاره به همون بابل، تلاش سرسختانه مردم رو داره تصویر میکنه در زمان باستان برای ساخت برجی بزرگ به امید اینکه بتونن سرپناهی برای تمامی بشر به یه شکلی برای جلوگیری از این سرگردانیه در روی زمین برای اونها این برج و بارو ساخته میشه که نیمه کاره میمونه در نهایت. اما خب اینجا باز انسان برای فکر میکنم دومین بار میخواد عظمت خودش رو و سیطره خودش رو بر جهان هستی به یه شکلی نمایان کنه و نسبت به خالق خودش این سیطره رو نشون بده. خب باز من اشاره میکنم ما از یک جهانی که پر از آشفتگیه و پر از خدایانه و انسان در ذیل این خدایان قرار میگیره و هر آنچه که تقدیر و سرنوشتی که خدایان برای او می نویسن و در نهایت او به یه شکلی خودش رو در تناسب و حتی به یک جایی اسیر این سرنوشت میدونه، به مرحله میرسه که به بستر پلیس و شهر میرسه و سعی میکنه که در فلسفه وار و تعقل وار زندگی خودش رو در قالب انسان و در یک اشرافیتی و سیطره‌ای که بر خدای خودش، تک خدایی که هست که اون حضور داره و به یه نسبتی اینجا ما تقابل انسان و خدا رو در اون جهان میبینیم، همینطور پیش میره و به اومانیسم میرسه، به انسانگرایی، به عصر رنسانس میرسه و در همین عصر باز هم انسان سعی داره که با کشفیات خودش، با اتفاقاتی که پس میزنه در نهایت کلیسا رو و هر آنچه که به عنوان مذهب بر او سیطره داره و او رو تحت تأثیر و تلقینات خودش قرار میده، او همه اینها رو پس میزنه و به دنبال جهانی هست که برساخته و ساخته دست او و ذهنیات او و قدرت انسانی است. اینجا هم ما باز با یک شهر آشفته به اسم نیویورک مواجه هستیم که در نهایت یک انسانی مثل استیلمن پدر تصمیم میگیره که خودش رو و فرزندش رو قربانی این پروژه بکنه و که بتونه کمک کنه به یک بابل دوم که در اونجا به یک اشتراک زبان برسن و همه مردم دنیا به اون زبان مشترک برسن. که شاید هم من برداشتم این هست که آقای پولاستر قصد داره که در این رمان به یک نکاتی هم توجه کنه که در چه اتفاقی در دنیا میفته و ما رو اتفاقا به همون جزئیات به یه شکلی متمرکز کنه، مثل اینکه در دنیا داره اتفاقاتی میفته و دنیا دست یه عده‌ای افتاده که اونها برای خودشون برنامه‌ای دارن و شاید هم بگیم خبر بزرگی از یک آینده عجیب و شاید ناپیدا و مبهم رو برای ما اینجا داره به یه شکلی نوید بخش یک آینده بزرگی برای ماست. و باز اینجا تأکید هست که اتفاقا در همین رمان که به جهان باستان هم اشاراتی داره و میگه برای رسیدن به یک افق دقیق تری از آینده ما میتوانیم در بستر بازگشت به بازنگری به جهان باستانمون که اتفاقا میشه شباهت عجیبی که برج بابل در اینجا اتفاقا با پارلمان اروپا داره، با برج ناتمام بابل و انتخاب حتی زبان انگلیسی به زبان جهانی، روند شکل‌گیری بابل جدید رو شاید نوید میده. دقیقا همون اون چیزی که من میتونم حدس بزنم از ایده آقای پولاستر این هست که این نکات رو چقدر میتونه تطبیق بده با اتفاقاتی که توی جهان انسان مدرن و یا به زعم خودمون مدرنیت و اون پست مدرنی که ما ازش تعریف داریم شاید یک تکراریه در بستر اتفاقات دیگه برای انسان مدرن. اما باز ما دعوتیم به این که برای اینکه بتونیم یک بابل عظیمی رو بسازیم باید برگردیم به سیاست‌هایی که از گذشته بر ما روا شده و شاید غلط‌هایی که در طول تاریخ بر انسان، بر همین مردم، بر همین پلپا از باستان تا به امروز بر انسان‌ها روا شده، به یک شکلی سلطه گرایانه بر اونها روا شده، ولی در نهایت می‌توانند با یک افق دقیق‌تری جلوی خیلی از این وقایع و رخدادها رو بگیرن که داستان هم اتفاقا ترکیبی از همین وقایع و رخدادها است که در نهایت خود نویسنده رو و خود اون کاراکتر اصلی رو دعوت میکنه، آقای کوین رو دعوت میکنه که به دقت بیشتری به اطرافش و به جهانی که در اون زیست داره به اون توجه بیشتری داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم. امشب هم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه نقد و نمایش با شما بودیم. با پیامکاتون نقاط قوت و ضعف ما رو یادآور بشید. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با برنامه نقد و نمایش است. روزگارتان پر از آرامش، شبتان بخیر.
ساعت 3:45 بامداد عزیزان شنونده، خیلی ممنونم از همراهیتون با موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش. تکرار نمایش خاطرات سفیر قسمت ششم رو تقدیم حضورتون میکنیم. تکرارش رو هم امروز ساعت 12:30 میتونید دوباره بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند خاطرات سفیر، نویسنده فاطمه حسنوند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، منا صفی، بهادر ابراهیمی. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
همراهان عزیز سلام، ماهان و نامزد شهرزاد دانشجوی ترم آخر ارشد ارتباطات هستند. اونا به عنوان کار پایان نامه روی کتاب خاطرات سفیر کار میکنن. آینده تحصیلی شهرزاد به گرفتن یک نمره عالی از انجام این پروژه بستگی داره. از طرفی موضوع کتاب به نگرانی‌های شهرزاد برای رفتن به خارج از کشور اضافه کرده. بشنویم در این قسمت چه ماجرایی در انتظار اون است.
خب شهرزاد جان، تعریف کن ببینم.
چه خبرا؟
خوبم ممنون.
تو باید با من راحت باشی. بین ما الان فقط خدا هست که صدامونو میشنوه.
چشم. خب باید از کجا شروع کنم؟
از هر جا که دوست داری بگو. بگو چی کارا کردی؟ چی شد؟ عروسیتون چی شد؟
عروسیمون که عقب افتاد.
خب
برای جبران نمره هم با استادام صحبت کردم، قرار شد پروژه های تحقیقاتی انجام بدم.
خب تا اینجاش که خیلی عالیه. دیدی اصلا جوی مشکل نبود.
اتفاقا یه مشکل موازی برام پیش اومد خانم دکتر.
یعنی چی مشکل موازی؟
یکی از کارهای پژوهشی حول محور یک کتاب به نام خاطرات سفیر.
خب
کتاب خاطرات یه دختر مذهبی به نام نیلوفره که برای گرفتن دکترا به فرانسه رفته.
خب مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که دغدغه های نیلوفر دغدغه های منم هست.
آها.
همش به خودم فکر میکنم اگه هر کدوم از اون اتفاقا بر منم بیفته من باید چی کار کنم؟
خب چه جالب شد.
من باید چکیده از این مطالب کنفرانس بدم و کلن باید تحویل بدم، یعنی توضیح بدم. خب اینجور آدمی هستم دیگه، تا با یه چیزی ارتباط برقرار نکنم نمیتونم اصلا توضیحش بدم.
با ماهان در موردش صحبت کردی؟
خیلی سطحی، نه به این جدیت.
چرا؟
خب مشکلم اینجاست دیگه، ماهان دغدغه منو نداره.
ای بابا این که مشکل نیست، اگه تو رو جدی نگیره مشکل شروع میشه. تازه
اون منو جدی میگیره.
عالیه، خیلی خوبه، کنارش به آرامش میرسی.
نه من فقط از ابراز نگرانی هم باهاش میترسم.
نه فکر نمی کنم بشه اسمشو ترس گذاشت.
شاید بشه گفت خب خجالت یا رو در بایسی.
نه اینم نباید باشه.
کی اون روز میرسه که نباشه؟
تو همیشه ناخوناتو میجویی؟
مدتی، البته دور از چشم بقیه.
خب چه وقتی بیشتر میشه؟
وقتی این استرسو دارم که نرسم پروژه هامو تموم کنم چی؟
شرسا جان شما بهتر که الان یه نفس عمیق بکشی و ریلکس کنی.
باشه. اصلا نمیتونم افکارم رو دور کنم.
ببین راحت باش. خب هر چند بار که میتونی نفس عمیق و آروم بکش. تون تون نه ها، آروم. هر چند میتونی آروم.
چشم.
آفرین. خب
یکم نسبت به قبل بهترم.
خوبه. خب حالا بس قبل از اینکه با هم در مورد این کتاب صحبت کنیم یه نکاتی رو بهت بگم.
بله بفرمایید.
ببین شهرزاد جان، من قبلا هم بهت گفتم تو باید سعی کنی ورزش کنی، اونم البته ورزش های سبک.
بله خب مدتی دارم پیاده روی میکنم.
عالیه، خیلی خوبه. هر روزم قبل از خواب باید ریلکس کنی.
چشم.
آفرین. به موسیقی گوش کن، مخصوصا موسیقی هایی که دوست داری و بهت انرژی میده.
سعی میکنه.
خب یه دفتر هم باید بر خودت تهیه کنی و باش حرف بزنی. حرف دلتو بنویس توش.
خب اگه من بخوام همه این کارا رو انجام بدم دیگه به درسام نمیرسم خانم دکتر.
خب برنامه ریزی کن، من خودم کمکت میکنم.
از محبتتونه، اما خودتونو به درد سر میندازی.
نه عزیزم، من کمکت میکنم تا به اون آرامشی که مد نظر ما هست حتما برسی.
واقعا ازتون ممنونم.
خب حالا برسیم به ماجرای کتابه.
بله.
چه چیزی تو این کتاب تو رو اذیت میکنه؟
مثلا فصلی که دیروز خوندم، خاطره سگی بود.
خب
خلاصه این فصل این بود که نیلوفر وارد مترو میشه و تنها جای خالی جایی بود که یه پیرزن با سگش روی صندلی ها نشسته بود.
آها. خب مشکل اون سگ است؟
بله. من از حیوانا بدم نمیاد ولی نزدیک خودم اصلا دوستشون ندارم.
عکس العمل نیلوفر چی بود؟
خب نیلوفر کنار اومد و نشست.
حس تو چی؟
من اصلا نمیتونستم.
چرا؟
موهای سگه ممکنه بچسبه به لباسام یا اون پایه کثیف که روی زمین راه افتاده.
اوه.
حالا روی صندلی هستن و کثیفی به من منتقل میشه.
تو وسواسی هستی؟
نه نه اصلا، فقط در مورد حیوانا اینطوری هستن.
وای خدای من، تو ایران هم ممکنه برخورد داشته باشی
ولی نه به این شدت.
گربه ها چی؟
حتی کبوترا، اونا شته دارن.
باشه روی موضوعم کار میکنیم.
من درباره اینو با ماهان حرف نمیزنم خانم دکتر.
بعد یه فکر اساسی براش بکنیم.
فصل بعدی هم اسمش بحران هویت بود. بحران هویت درست چیزیه که من ازش وحشت دارم.
تعریفش کن.
نیلوفر و دوستش امبر با هم به یه مکانی میرن که اونجا میتونستن مجانی کتاب بخونن و موسیقی گوش بدن و از اینجور کارا.
چه جای خوبی؟
دلم میخواد منم در ایران یه همچین جایی تأسیس کنم.
خب ادامه بده.
اونا داشتن حرف میزنن که منشی اونجا از نیلوفر و امبر جوا میپرسه شما کجایی هستی؟
خب اونا چی میگن؟
نیلوفر که میگه خب من ایرانی هستم. امبر جو هم که آمریکایی بوده میگه منم ایرانی هستم.
چی جاله؟
بله امبر نخواسته بگه که آمریکاییه.
معلق من شدم این کتاب رو بخونم.
از اینجاست که من میترسم خانم دکتر، اینکه یه وقت هویت خودم رو از دست بدم.
ببین پس یه کاری کنیم.
چه کاری؟
من کتاب رو میخونم بعد روی تک تک چیزایی که تو رو آزار میده صحبت میکنیم. خوبه؟
میتونم از صحبتهای شما در کارم استفاده کنم؟
خیلی هم خوشحال میشم.
البته با نقل قول مستقیم از شما.
تو این کلافه فروشی چیزی که به درد ما بخوره نیست.
یعنی چی نیست ماهان؟ پس اون رینگ تو ویترینش چیه؟
گفت پیش خریدش کرده.
خب نمیتونست از ویترین برش داره.
زشته شهرزاد، چون زشته.
خب حق با توه، ببخشید. فقط یکم عصبیم همین.
درک میکنم. کل بازار رو زیر رو کردیم ولی هیچی به هیچی. واقعا عجیبه.
بین این همه کلافه فروشی اونی هم که ما بخوایم اصلا نبود.
هرس نخور عزیزم. یه چیزی پیدا میکنیم بالاخره.
خب اونی که به دلم بشینه پیدا نکردم دیگه.
اما اگه پیر بشی شاید امکان خریدنش کنسل بشه ها، یا حتی کلن پشیمون بشن.
ماهان الان وقت این شوخی هاست.
ببین هرس میخوری خیلی زود پیر میشی ها.
واقعا که کافی یه چیزی نیاز داشته باشی تا آب بشه بره تو زمین.
امروز تو دور بدشانسی هست.
بسته دیگه ماهان، بریم خونه، خسته شدم. اصلا من رینگ نخواستم.
من با این چهره درهم ببرمت خونتون که داده شد منو بزنن؟
برای چی؟
خب میگن خواهر دست گلمونو با نیش باز بردی با حال زار برگردوندی.
داداشه من تا حالا کی تو رو زدن که بار دومشون باشه؟
لازم نیست فیزیکی بزنن حتما که نگاهشون کافیه.
خیلی خب، حالا هر چی.
میگم بیا یکم قدم بزنیم، حالا هوا که عوض شد برگردیم خونه. باشه
باشه.
دوست داری نهار بریم همبرگر بزنیم بر بدن؟
نمیدونم، مطمئن نیستم، خیلی اشتها ندارم. بستنی
چی؟
بستنی همیشه حالا هم بهتر میکنه.
رو چشم.
وای ببخشید، ما حسابی اذیت شدی، اعصابت رو هم به هم ریختم.
زندگی نمکش به این چیزاست دیگه. حال چه طعمی میخوای؟
شکلات تلخ.
چشم.
باورم نمیشه پروژمو داره تموم میشه.
به نظرم به اندازه یه زندگی طولانی شد.
آره،
تا به حال انقدر برای یه مقاله کلاسی وقت نذاشته بودم.
دست درد نکنه، بدون تو اصلا نمیتونستم تمومش کنم.
من کاری نکردم.
کتاب خوندن با همدیگه خیلی حس خوبی داره. میگم بیا بیشتر امتحانش کنیم.
هرچند گفتنش برام سخته، ولی باید اعتراف کنم که حق با تو.
این یعنی
تصمیم گرفتم بیشتر کتاب بخونیم با هم.
وای ماهان، این عالیه. از اولش این یکی از دغدغه‌هام بود که چه جوری با کتاب نخوندن تو کنار بیام. خدای شکره.
واسه برام عجیبه که قبل این چه جوری بدون کتاب زنده بودم اصلا.
وقتی فهمیدم کتاب نمیخونی منم به همین فکر کردم.
حق با تو بود، مقاومتم احمقانه بود.
اما هرچی بود دیگه گذشت، مهم الانه.
درسته، مهم الانه.
ماهان
جانه،
میگم ما اون تلف فروشیه رو رفتیم.
کدوم ها؟
اون همون که کنار ماشینه.
مگه تلف فروشی کنار ماشین بود؟ درسته بینم
نهاش؟
نه نرفتیم، بسته بود. چطور؟
آره نگاه کن الان مغازه رو باز کرد.
پس بیا بریم یه پرسجوی بکنیم.
باش، میگم تو سوشی بده به من، تو برو. پای من خیلی درد گرفته.
از دم طلا فروشی تا ماشین که راهی نیست عزیزم.
یعنی منم بیام؟
این بعدش قراره یه بستنی پروپیمون بخوریم.
خیلی خوب، آروم، همه دارن نگامو میکنن. زشته.
باشه.
بریم. امیدوارم داشته باشی.
میگم از طلا فروشی. بفرمایید.
بله. وای چقدر ویترین شلوغ ما.
آره.
چقدر قشنگم. اینو
پیدا کردم.
جدی میگی؟
آره جونتون. اونا
کو
نگاه.
وای آره خدا رو شکر.
این خیلی قشنگتر از اونیه که مغازه داره میگفت پیش فروش کرده.
آره نظر منم همینه. اگه اونو میخریدیم و بعد میومدیم اینو میدیدم واقعا ناراحت میشدم.
واقعا قدیمی ها راست گفتن.
چیو؟
عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواد.
حق با تو، اتفاقا این تو کتاب نیلوفرم بود.
کده؟
آره، یادت اول کتاب به خاطر حجابش دانشگاه انسم راهش نداد؟
آره، چقدر اونجا ارسم گرفت.
بعدش دانشگاهشون جز انسم شد.
شوخی میکنی؟
کار خدا رو میبینی؟ دانشگاه اونا شد زیر مجموعه دانشگاه انسم.
دنیا بزرگی تو شد.
تازه تو جشن پیوند دو دانشگاه همون استاد خانومی که ردش کرده بود و اون استاد مردی که با رد شدنش موافقت کرده بود اون دوتا رو هم دید.
میگن دنیا اندازه یه پرتقال کوچیکه.
واقعا.
خب بعدش چی شد؟
یه چی دیگه میخواستی چی بشه؟ از بعد شانسی اون خانوم دقیقا مجبور شد کنار نیلوفر بشه.
جلن
خاله. و از اون بدتر این که خودکارش افتاد زیر پای نیلوفر، مجبور شد باش هم کلام بشه.
چقدر بد آورده.
آره خیلی.
فکر میکردم ما امروز خیلی بد شانس بودیم، ولی انگار اون استاده خیلی بد شانس تر بوده.
دقیقا.
خدا همیشه از جاهای کمکمون میکنه که فکرش هم نمیکنه.
فرمون کش لعنت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که عذاب وجدان داشت خفم میکرد.
عذاب وجدان چی؟
این که ازم رینگ خواستی و نتونستم پیدا کنم.
ماهان این چه حرفیه؟ تقصیر تو که نبود.
خب اما من قولش داده بودم، مرد با قولش.
خیلی خوب، حالا ماهان
جانم
میگم اونجا رو نگاه کن.
کجا رو؟
کنار اون کتاب فروشیه یه بستنی فروشیه.
چه خوب، پس بستنی تم جور شد خانم. خوش به حاله.
وای نمیتونی تصورش کنی که من چقدر خوشحالم.
خدا رو شکر، شالا همیشه خوشحال باشی خانم.
ممنونم در کنار شما.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید.